باشم، چهار تا دوربین جلوی من باشه، مرتبا از من عکس بندازن، سعی نمی‌کنم که یه فیگور بهتری بگیرم. نه. دستم و به صورتم نذارم، نخارونم چشمم و صورتم رو. این ناشی از چیه؟ چون من دارم حس رو میگیرم از اجتماع مقابلم. قهرمانم همینطوره، ورزشکارم همینطوره. حالا شما فکر کنید نوجوانی که از توی خونه، از توی گوشه ورزش کرده، یک جایزه کوچکی رو گرفته، ولی ما شاید حس کنیم حالا تو مراتب حالا ابتدای امر، اما برای او خیلی بزرگه.
درست.
چون دیده شده زیر اون دیدبان. به خود فوکو خیلی حرف زیبایی میزنی، میگه زیر اون دیدبان قرار گرفته و نمیخواد این دیدبان رو از دست بده. دیدبان
شما ورزش رو یکی از مصادیق دیدبانی جامعه میدونید؟ یعنی ورزش میتونه به
میتونه ورزش یکی از دیده شدن های ماست. بله. دانش یکی از دیده شدن های ماست. کسی شاید یه دونه سوزندوزی در سیستان و بلوچستان داره انجام میده، اون هم اگر کارش بلد بشه دیده میشه. اینها تماما عناصری هستن که با فرد در اجتماع در تعاملن. من توی اجتماع زندگی میکنم، رابطه متقابل و دیالکتیف با اون دارم. حالا میتونم با ورزش این رابطه رو قوی بکنم، میتونم با یه هنر این رابطه، میتونم با سازن این رابطه رو برقرار بکنم، میتونم با یک مقاله علمی این رابطه رو برقرار بکنم.
من یه جمع‌بندی از صحبت حضرت عالی در قالب یک عبارت داشته باشم با توجه به اتمام وقتمون در این بخش. شما جامعه رو تحت عنوان نظریه های فوکو به عنوان یک جامعه شناس شهره و جهانی به یک دیدبان تشبیه کردید و ورزش رو به عنوان یک میشه گفت در واقع مورد اثرگذار در این گزاره تعریفش کردید، که حالا میشه در ادامه زیر مجموعه‌ای واسش داشت. یعنی این که مثلا ورزش به عنوان یک عنصر اثرگذار در جامعه دیدبان زیر مجموعهش میتونه دوستیابی باشه، میتونه احساس قهرمانی باشه، میتونه احساس مهم بودن باشه، میتونه تجربه محیط جدید باشه و از این دست. که خب از هر کدوم از اینها ما انشالله مواردی رو استخراج میکنیم و در سایر روزهای هفته در گفتگو با میهمانان دیگر بهش خواهیم پرداخت. خانم دکتر مقصودی جانم بفرمایید.
من در خدمتتون هستم. امیدوارم که واقعا قلبا اینو میگم که ما اوقات فراغت فرزندانمون رو با ورزشی که دوست دارن پر کنیم. ببینید فرصت بذاریم استعدادهای اونا پیدا بشه. اینکه چه ورزشی، اینکه صرفا خانواده بخواد او شنا کنه، خانواده بخواد، چون منظورش نزدیک یه زمین و بسکتبال اینجاست بره اونجا حتما قهرمان میشه، نه نیست. ما باید استعداد نوجوان رو پیدا بکنیم و ببینیم واقعا وقت بذاریم، ببینیم تو کدوم یکی از مثل موسیقی، مثل خطاطی، مثل خیلی از نیروهای قوهی که ما میتونیم اونها رو به فعل تبدیلش کنیم. این فقط زمان گذاشتن میخواد. بعد شما لذت این که او بعدها چه اعتماد به نفس بالایی خواهد داشت، چقدر مراقب و پایگاه اجتماعی که به دست آورده رو دریافت خواهید کرد.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر مقصودی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
همچنین خدا
نگهدار.
ورزش و جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به ورزش و حواشی آن.
روزتون بخیر شنوندگان محترم. با ورزش و جامعه همراه هستید. میتونید تماس بگیرید با برنامه ما با دو شماره تلفن 220-213-8788 و از تأثیرات ورزش بر کودکتون یا نوجوانی اگر در خانه دارید صحبت بکنید، به طور کل فرزندتون. اینکه حالا منحصر به در واقع زمان هم نمیشه، یعنی محدود به زمان نمیشه، میتونه در زمانهای مختلف باشه. ممکنه مثلا در حال حاضر شما فرزندی دارید که در سن بالا به سر میبره، اصلا 40 سال، 50 سال، 30 سال، 20 سال دیگه از نوجوانی در آمده، اما برگردید به سالهای گذشته و مثال بزنید که بله این اتفاق افتاد یا این مشکل بود، با ورزش چه اتفاقی براش افتاد، چه تجربه ای رو به او اضافه کرد. با ما همراه باشید در خصوص این موضوع. اما بخش بعدی برنامه یادداشت روز با احسان محمدی.
سلام و وقت همه شما شنونده خوب رادیو ورزش بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما داریم در مورد ورزش صحبت میکنیم و ابعاد مختلفش. من یه دختر 12 ساله دارم که ورزش میکنه سالهاست. برای همین برنامه ازش پرسیدم که اگر فقط بخوای یک جمله یا یک واژه بگی که ورزش روی تو چه تأثیری گذاشته، چه جوابی داری؟ گفت روی اعتماد به نفسم خیلی موثر بوده و خیلی باهاش موافق هستم، چون به نظر من در جامعه ما که کمتر روی مسائل غیر درسی در مدارس تمرکز میکنیم و مدام بچه ها رو هول میدیم به سمت این که شما در آینده کنکور ترسناک دارید که باید اون رو شکست بدید، مسئله این مثل اعتماد به نفس یک موضوع بسیار کلیدی است، چون در آینده وقتی اونها وارد جامعه میشن خیلی شیمی و فیزیک و ریاضی به صورت مستقیم ممکنه کمکشون نکنه در همه ابعاد زندگی، اما اعتماد به نفس حتما براشون نقش کلیدی خواهد داشت و فقدان اعتماد به نفس یک شخصیت ناکامل از اونها رو وارد جامعه‌ای میکنه که هر روز داره سخت‌تر میشه زندگی کردن در اون. ورزش از این قابلیت برخوردار هست که به کودکان، جوانان و نوجوانان درجه از اعتماد به نفس رو بده که اونها بتونن هم برای خودشون یک هویت مستقل، یک شخصیت متمایز قائل بشن و هم بتونن این رو به دیگران تسری ببخشن. کمتر ورزشکاری هست که فاقد اعتماد به نفس باشه. یعنی یکی از اصولی که ورزش به افراد یاد میده اعتماد به نفسه، بخشی از اون مهارت هست. وقتی شما در یک رشته ورزشی به مهارتی دست پیدا می کنید که شما را از خیلی ها متمایز می کنه، این به شما یک اعتماد به نفس میده. وقتی شما رو در جریان یک ماجرای قرار میده که عضوی از یک تیم میشید، عضوی از یک گروه میشید و احساس استقلال می کنید، این به شما اعتماد به نفس میده. وقتی که مبارزه می کنید، موفقیتی به دست میارید، وقتی روی یک سکو می ایستید، وقتی که برای کشورتون، برای شهرتون، برای خودتون، برای خانوادتون یک افتخار به دست میارید، این به شما اعتماد به نفس میده که کمتر عرصه های دیگه به این سرعت و به این فراگیری و همه گیری میتونه این اعتماد به نفس رو به فرد، به جامعه تزریق کنه، تسری بده. به نظر من یکی از مهمترین کارکردهای ورزش اعتماد به نفسه، به ویژه برای دخترها که در جامعه امروز ما بسیاری از روانشناسان و رفتارشناسان معتقد هستن که اگر میخوایم اونها رو برای نقش پذیری در آینده، چه زندگی شخصیشون چه زندگی اجتماعیشون آماده کنیم، باید اعتماد به نفس اونها رو بالا ببریم و ورزش یکی از بهترین پیشنهادها هست که دختر خانم ها و حتی خانم هایی که منزوی تر هستن، احساس میکنن کمتر در جامعه میتونن ایفای نقش بکنن، با ورزش میتونن به اون درجه از اعتماد به نفس پیدا بکنن برسن که بتونن که سریعتر و بهتر جذب جامعه بشن. واقعا اگر نگران فرزندانمون هستیم، اگر میخوایم که اونها آینده بهتری داشته باشن، باید روی موضوع اعتماد به نفس اونها کار بکنیم. باید بدونن که ممکنه در آینده چه در زندگی شخصی، شغلی، درسیش با شکست‌های روبرو بشن و اگه فاقد اعتماد به نفس باشن ریزش پیدا میکنن، فرو میرن، به معنی واقعی شکست میخورن و فاقد اون انرژی و توان هستن که دوباره سر پاشون بیستن. و کسانی معمولا از چالش ها و از گذرگاه های تلخ زندگی گذر میکنن که داره اعتماد به نفس هستن و میتونن و میدونن که آینده از آن اونها خواهد بود، روی پاشون وامیستن، از اون شکست ها درس میگیرن. کسی که فاقد اعتماد به نفس باشه نمیتونه گذر کنه از دشواری ها و ورزش میتونه به صورت مشخص این اعتماد به نفس رو به افراد بده. من حداقل عرصه ای رو نمیشناسم که به این سرعت بتونه از کودکی به افراد اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای بده که اونها بتونن در بین جمع ابراز وجود کنن. بله در علم در هنر هم چنین امکان و فرصتی وجود داره، ولی ورزش هست که میتونه در سطح بسیار وسیع چنین تأثیر و تأثری داشته باشه. پیشنهاد میکنم جدیتر به این مسئله فکر کنید، به موضوع اعتماد به نفس و نقشش در ورزش، نه فقط در بین ورزشکارهای داخلی، در بین ورزشکارهای بین‌المللی، و بدونید ورزشکارهایی که به خودشون اعتماد به نفس دارن چجور وقتی که شکست میخورن با قدرت بیشتری برمیگردن، و ورزشکارهایی که دچار نقص اعتماد به نفس هستن چجور محو میشن و به جاهایی پناه میبرن که واقعا مهلکه است به معنی واقعی. نمونه های تلخش رو داریم، نمیخوام بهش ورود کنم. این نکته رو گفتم که اعتماد به نفس یه موضوعی است که هر روز باید روش کار بشه، و حتی اگر مدال‌آور جهانی هم باشید، اگر اون رو به معنی واقعی از کودکی نیاموزید، به صورت تزریقی و آمپولی و کوتاه مدت و فشرده باشه، ممکنه اون رو در یک جایی از دست بدید که دیگه غیر قابل برگشت هست. امیدوارم که روزهای خوبی در پیش باشه برای شما و همه مردم ایران و مردم جهان. البته
خیلی خیلی متشکرم از اینکه برنامه ورزش و جامعه رو میشنوید. از احسان محمدی هم تشکر میکنم. در ادامه این برنامه میخوام به بخش برشی از بحث سر بزنیم و گفتگو با علی مقانی رو شروع بکنم. علی از آغاز برنامه قسمت ها رو شنیده، یک تکه رو انتخاب میکنه، شروع به صحبت میکنه و در دلش انشاءالله با هم دیگه گپ خواهیم زد. علی جان سلام، وقت بخیر.
سلام خدا، از سلام و ادب دارم خدمت شما، همه همراهان برنامه ورزش جامعه. ظهر اولین روز هفتهتون به خیر و شادی باشه.
سپاسگزارم. یکی از مواردی که به نظر من رسید و حالا به عنوان یک عنوان اون رو یادداشتم کردم، این جامعه دیدبانه، جامعه به عنوان دیدبان نظارگر فعالیت‌های فرد فرد خودش هست، تعبیری که از فوکو نقل کرد سرکار خان دکتر مقصودی، و ورزش رو به عنوان یک عنصر اثرگذار در این گزاره یاد کردن و نام بردن. نظر چی علی جان؟
بله، حرفای خانم دکتر رو میشنیدم و به این فکر میکردم در بخش ابتدایی صحبتاشون که به ارزش پهلوانی اشاره میکردم، به این فکر میکردم که چقدر جامعه امروز ما برای پهلوانی آماده است. یعنی امروز اگر ورزشکار ما بخواد در یک میدان رسمی رفتار پهلوانانه از خودش بروز بده، افکار عمومی چه قضاوتی دربارش میکنه؟ ما اون چه که از پهلوانی میدونیم اونه که فارغ از نتیجه و برد و باخت به ارزش ورزش فکر بکنه. مثال اگه بخوام بزنم، جهان پهلوان تختی یک داستان معروفی داره که در مسابقه جهانی از پای مصدوم حریفش زیر نگرفت و همون کشتی رو باخت. اگر امروز یک کشتیگیر ما در مسابقه جهانی همچین کاری بکنه، نمیدونم چه نقد هایی در انتظارشه و آیا ازش تقدیر میشه یا میگن که باید از این حربه استفاده میکردی و پیروز میشدی. این از اون مسائلیه که فکر میکنم میشه بعدها دربارش بیشتر صحبت کرد. آیا کازمزاده، ما امروز در بطن جامعهمون اکثریت قریب به اتفاق خانواده هایی که میبینیم برای بازی کردن بچه هاشون اعتبار قائل هستن، ارزش قائلن. هر چقدر مشغله داشته باشن، ساعتی رو در هفته صرف این میکنن که بچه رو به مکانهایی ببرن که امکان بازی کردن داشته باشه، اما در امتداد بازی کردن که میشه ورزش کردن، اینجا این حلقه قطع میشه. یعنی گاهی اوقات وقتی بچه دیگه میرسه به سن، از کودکی عبور میکنه میرسه به سن نوجوانی، اونجا دیگه ورزش کردن به اندازه بازی کردن مورد تحسین خانواده ها نیست و گاهی اوقات به بهانه اینکه حالا فعلا به درس برس، نمیدونم به آموزش های دیگری برس، از فعالیت های بدنی گاهی اوقات خانواده ها هستن که در واقع مانع میشن از فعالیت های بدنی بچه. تلفنی که شنیدم خیلی نکته درستی بود آقای کاظم‌زاده. درس های گذشته ما خواهران و برادران متعددی داشتیم و گاهی اوقات در حالا خونه در واقع مادر بزرگ، پدر بزرگ و حلقه اول فامیل و بچه های بسیار بسیار زیادی در ارتباط بودیم، اما در شرایط فعلی که بچه ها تنها تر از همیشه هستن، ورزش خیلی میتونه کمک بکنه که صاحب این ارتباط اجتماعی بشن و بتونن هم نوعهای خودشون رو نه از راه‌های دیجیتال و فیزیکی بتونن همدیگر رو ببینن و با همدیگه ارتباط برقرار کنن. من فکر میکنم که در شرایط فعلی الان ورزش کردن محملیه که ما بتونیم بچه ها رو از این تنهایی که درش در واقع اسیر شدن و محصور شدن بتونه نجات بده.
بسیار عالی، ممنونم از اشاره درستی که داشتی به بحث انزوا و تنهایی کودکان. بسیار مهمه. من نمیخوام ذره بین بندازم و یا خط بکشم زیر یکی از اثرات ورزش بر زندگی اجتماعی کودکان، چون با این بحث میخوام تا آخر هفته سر و کله بزنم، زیر خمش رو بگیرم، نمیدونم تبدیل به دوخم بکنم و با کلی از میهمانانمون صحبت بکنم. اما این ماجرای انزوا و کمبود اعتماد به نفس بی نهایت جدیه در حوزه ورزش، برطرف کردنشون رو عرض میکنم. نظر چیه؟
بله همینطور. ببینید ارتباط اجتماعی از تجربه کردن و تمرین کردن به دست میاد، یعنی بچه باید بره با در واقع هم نسل و هم نوع خودش و در همون رده سنی که هست بتونه حرف بزنه و شروع بکنه دیالوگ برقرار کردن، ارتباط برقرار کردن. وقتی که هیچ تجربه ای نباشه طبیعیه که همینطور بی تجربه ادامه پیدا میکنه تا جایی که دیگه مجبور میشه وارد جامعه بشه، یعنی میرسه به سن در واقع کار کردن، میرسه به سن تحصیل کردن. و اون وقت ما میبینیم که گاهی اوقات بچه هایی هستن که اصول ابتدایی ارتباط برقرار کردن
رو متاسفانه
بلد نیستن.
یه نکته ای رو من بگم جنبندی گفتگومون، این که زمانی که یک بچه رو ما میفرستیم سراغ ورزش، این بچه موضوع داره برای حرف زدن. بچه ها هنوز خیلی کتاب نخوندن، هنوز خاطرات و تجارب زیادی رو در ذهنشون ثبت نکردن که ازش حرف بزنن. کل زندگیشون منحصر میشه به همون بازی‌های کودکانه که بعضن ورزش هم میتونه بخشی از اونها رو شامل بشه. بنابراین بچه‌ای که اینقدر تجربه نداره، اسیر انزوا میشه، گوشه‌گیری میشه و در خانه میمونه، تجربیات کودکانه خودش رو نمیتونه منتقل بکنه به دیگران. فراموش نکنیم ما با ورزش میتونیم یک فضا رو برای کسب تجربه و در امتداد اون برای بیان این تجارب با دیگران برای فرزندمون مهیا بکنیم، که این تبادل اطلاعات کودکانه و بیان تجارب، حتی فخر فروشی های کودکانه گاهی اوقات که من مثلا اینطوری ام، من اینجا گل زدم، من بردم، من یه ویدیو بیرون اومد توی فضای مجازی، داشتن قسم می‌خوردن سر مسی و رونالدو، میگفتم میخوام برم همبازی مسی بشم، میگفت به خدا اگه تو مثلا اصلا مسی تو رو قبولت کنه. با یک ادبیات کودکانه شیرین هرس هم میخورد بچه ها، ولی این به نظرم تأثیر مستقیم و محرز ورزشه. حالا شاید اون ایراداتی هم داشته باشه، بشه آسیب شناسیش هم کرد، اما به طور کلی یکی از تأثیرات کاملا محرز ورزش رو دیدیم که حتی بحثش رو میتونیم دنبال بکنیم، بحث داغ، و این بچه ها رو از اون انزوا و از اون سکوت و از اون گوشه‌گیری در بیاره، بهشون اعتماد به نفس بده، قدرت بیان بهشون بده، اتفاقی که اگر نیفته در بزرگسالی هم نخواهد افتاد و به شدت اونها رو دوچار چالش میکنه، نه فقط اونها رو که اصلا جامعه رو از پویایی میندازه و یک جامعه صرفا سرکج سرخم گوش به فرمان کورکورانه ازش میسازه. خیلی متشکرم از تو علی مقانی عزیز.
من از شما متشکرم.
سپاسگزارم، با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ممنونم که ورزش و جامعه رو میشنوید. به 12:50 رسیدیم. ورزش و فرهنگ بخش بعدی برنامه ماست. دوبیتن خداپرست تقدیمتون.
بدن دارای قوه های مختلفیه که قوای جسمانی همانند عضلات و اندام های هر فرد همراه با ورزش و تحرک مناسب تغییر پیدا می کنن و به سمت رشد و کمال می رن. یک بدن سالم و سرحال در حس احساسات نسبت به یک بدن ضعیف و بی‌حوصله و کرخت که حتی حوصله صحبت کردن و برقراری احساسات خودش رو هم نداره کمتر دچار مشکل میشه. چه بسا یک ورزشکار برای ورزش با دیگران ارتباط برقرار میکنه، دوستان جدیدی پیدا میکنه، خودش رو میسنجه و سعی میکنه رشد کنه و اعتماد به نفس خوبی به واسطه ورزش و ورزشکار بودن به دست بیاره که باعث حفظ ارتباط و تعامل با دیگران هم خواهد شد. بشر شاهد این بوده که حتی افرادی که ورزش دوست و حامی ورزشکاران هم هستن و ورزش رو به شکل حرفه‌ای دنبال نمی‌کنن و فقط فوتبال و بسکتبال و سایر رشته‌های ورزشی رو در استادیوم‌ها یا از طریق گیرنده‌های خودشون تماشا می‌کنن، اعتماد به نفس جالب و بالایی دارن که اینها همه اثرات ورزشی هست که دارن نگاه میکنن و دنبال میکنن. بنابراین میتونیم بگیم اثر ورزش بر افزایش اعتماد به نفس در رده‌های سنی مختلف چیزی هست که نمیشه کتمانش کرد و دانشمندان در سالهای اخیر سعی کردن که ارتباط خوبی بین همین مسئله و نوجوانان و نونهالان برقرار کنن تا میزان اعتماد به نفس اونها رو افزایش بدن. نکته دیگه اینه که ورزش یک عامل فرهنگیه که در روند اجتماعی شدن تاثیرگذاره. اجتماعی شدن بخشی از تکامل شخصیت انسان هاست که طی اون فرد ارزش‌های گروهی رو در کنار ارزش‌های فردی ادغام می‌کنه و گاهی اوقات اونها رو حتی جانشین ارزش‌های فردی می‌کنه تا در رقابت‌های ورزشی شخص الزاماً ارزش‌های خودش رو با ارزش‌های دیگران هماهنگ بسازه تا گامی به سوی رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران باشه. توسعه فعالیت‌های ورزشی در جامعه و سوق دادن افراد به شرکت در این گونه فعالیت‌ها از راه‌های گوناگون ممکنه بر عوامل اجتماعی اون جامعه اثرهای مثبتی داشته باشه و تغییراتی در رفتار اجتماعی فرد در مقابل جامعه ایجاد کنه. البته این تغییرات بستگی به فرهنگ و ارزش‌های معمول هر جامعه و کشوری و شخصیت اجتماعی افراد هم داره. مثلا یکی از تغییراتی که در اثر ورزش میتونه در افراد در جوامع مختلف ایجاد بشه، بروز شخصیت اجتماعی. شخصیت اجتماعی بیان کننده رشد صحیح و طبیعی روانی افراده. چنانچه تربیت بدنی در جامعه و در مدارس دانشگاه‌ها مطابق با اصول این علم در نظر باشه، افراد ورزشکار از فردگرایی و خودمحوری کنار میرن و رشد و حیات طبیعی در فرد بهبود پیدا میکنه که در نتیجه این اقدام شکوفا شدن استعداد این فرد با سایر افراد اجتماع راحت تر خواهد شد، شخص ارتباطات بهتری رو با هموطنان خودش خواهد گرفت و در کنار اونها زندگی راحت تری رو هم میتونه که تجربه بکنه.
ظهر همگی بخیر. خیلی متشکرم که ورزش و جامعه رو بشنوید. یک مورد تلفن داریم، با هم بشنوید.
من دخترم کلاس هفتمه، 4-5 سالگی باشگاه میرفت، اون موقع ژیمناستیک میرفت، الان 2 سال تکواندو میره. ورزش واقعا تو روحیه خیلی تاثیر داره. باشگاه که میرفت همیشه سرحال بود، شاداب بود، ذوق و شوق داشت، خوابیدن، بیدار شدن، همه چی سر وقت، درس خوندنش همه چی عالی بود، وزن و اندام و همه اینا خوب بود، خیلی عالی بود. الان به خاطر این کرونا که چند ماه باشگاه ها همه تعطیل شدن، خب اصلا میبینم خیلی فرق کرده با اون موقع، خیلی فرق کرده. دیروز من رفتم خونه، دیدم خوشحاله. چی شده؟ بابا باشگاه سر ما میخواد باز شد. تو سرای محله میرن، طبقه سوم، اونجا تهویهش خوبه، اون سالن کنفرانس رو دارن آماده میکنن، لباس تکواندو رو گذاشته، لباسش داره تمیز میکنه، نمیدونم هوگو کلاه اینا رو. اصلا خیلی میبینم بچه به خاطر همین باز شدن باشگاه انقدر خوشحال بود، انقدر ذوق و شوق داشت، دیگه نیاز نبود بگم فاطمه درس چی، قشنگ سر درسش به موقع عالی. این باشگاه و این ورزش کردن بچه حالا خیلی تو روحیه و تو کاراش و همه چی تاثیر داره.
با حالا نمیدونم، من هنوز بچه‌ام، کودک درون منم خیلی بزرگه یا امثال من، یا اینکه این اصلا همه گیره. فکر میکنم دومی درست‌تر باشه، صرفا مخصوص بچه‌ها نمیشه. و خیلی جالبه دقیقا همین بازگشای باشگاه ها همین اثر رو روی من هم داشت و خیلی هایی که باشون در ارتباط بودم. ببینید با بچه‌ها دیگه چی کار میکنه. ممنونم از تماستون و نکته بسیار درست و ظریفی که بهش اشاره کردی پدر گرامی. بخش پایانی برنامه‌مون ورزش و ویروس، با امید فراغت میخوایم همراه بشیم. نقل قولی امروز خوندم از آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور، که گفتن هر کی ماسک نزنه 50,000 تومان جریمه میشه. بشنوید ورزش و ویروس.
سلام و ادب و ظهر بخیر. امید فراغت هستم، روزنامه نگار. شنوندگان عزیز، ویروس کرونا به تعبیری علامت ایستی برای جامعه بشری شد و در واقع به شتاب و حرکت اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و حتی سیاسی گذشته توقف داد. به عنوان مثال، اکثریت مسابقات ورزشی داخلی و بین المللی تعطیل شد و از سرگیری مسابقات منوط به اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط امروز و یا همون شرایط کرونایی شده و باید پذیرفت ویروس کرونا تا حدود کمی تونسته عادت‌های گذشته رو تغییر بده. اما متاسفانه بخشی از عادت‌های گذشته هیچ گونه تناسبی با نوع زندگی ایام کرونایی نداره. به همین دلیل که از امروز زدن ماسک از خانه تا خانه اجباری شده و پیام این اجبار اینه که نگرانی وجود داره و مهمترین نگرانی هم عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی بخشی از جامعه است. این عدم نزدپذیری همگانی باید مورد تحقیق کارشناسان حوزه جامعه شناسی، اقتصادی، روانشناسی قرار بگیره که به چه دلیل و یا دلایل ما مردم نمیتونیم به صورت اختیاری و بدون اجبار نظم بهداشت عمومی رو ایجاد کنیم. این روزها شاهد برگزاری مسابقات لیگ کشتی در کشور بودیم که پیام خوبی هم برای جامعه ورزشیه، چرا که اگر مقید به رعایت پروتکل‌های بهداشتی شیم، بسیاری از فعالیت‌ها بدون اعمال محدودیت‌ها میتونه از سر گرفته شه. شاید دارو و واکسن ویروس کرونا به این زودی ها ساخته نشه. بنابراین یاد بگیریم که در هر موقعیتی باید با آداب متناسب با اون موقعیت زندگی کنیم. اکثریت جامعه به تهدیدات ویروس کرونا آگاه شدن. بنابراین این ماییم که باید نحوه مواجهه با چنین خطری رو یاد بگیریم. بشر به دلیل داشتن قوه عقلانیت به نوعی فرماندهی گفتار و رفتارش رو در اختیار داره. بنابراین گرفتار شدن در دام چنین تهدیدی در واقع نشون دهنده عدم فرماندهی مناسبه. وقتی ماسک بر صورت نمیزنیم، یعنی فرماندهی کردن در شرایط بحران رو نمیدونیم. وقتی گفته میشه که در جاهای شلوغ حضور پیدا نکنیم، اگر قرار بگیریم یعنی اینکه فرمانده خوبی برای خودمون نیستیم. یک فرمانده خوب باید واقعیت شناس بشه، باید بدونه در هر لحظه چه تصمیمی باید بگیره. یک فرمانده خوب حواس پرت نیست. اگر یادمون میره که پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم، یعنی فرمانده قابلی نیستیم. یک فرمانده خوب خجالتی نیست. یک فرمانده خوب تو رودرباسی قرار نمیگیره. یه فرمانده خوب و مدیر خوب از اختیار و انتخابش به نحو شایسته استفاده میکنه. متاسفانه خصوصیات تعارفی ایرانی ها در این ایامی که ویروس کرونا جولان میده به نوعی پاشنه آشیل شده. به عنوان مثال، کسی میوه و یا غذایی رو بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی تعارف میکنه. شخص مقابل تو رودرباسی خجالت میکشه بگه ممنونم و نمیخورم، چرا که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکردی. اگه ازش سوال شه که چرا از اختیار فرماندهیت استفاده نکردی بگی نمیخورم، در پاسخ میگه زشت بود، میترسیدم ناراحت شه. بنابراین یکی از فرصت‌های ویروس کرونا اینه که باعث میشه آدمی فرمانده خوبی بشه. پس باید بپذیریم یکی از عادت‌های نه چندان کاربردی گذشته تعارفی بودن ماست که باعث خیلی از مشکلات شده. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از امید فراغت عزیز و تشکر میکنم از همه شما شنوندگان محترم که ورزش و جامعه رو شنیدید. بحث تأثیرات ورزش بر کودکان و نوجوانان، تأثیرات اجتماعیش رو در طول هفته ادامه خواهیم داد. ما رو بشنوید هر روز ساعت 12. خداحافظ.